برای تحقیق مسئله وجود ذهنی و اینکه وجود ذهنی داخل در تحت چه مقوله است، باید به مسئله علم و کیفیت اون علم و حدود و تعریف علم و ماهیت علم اول بپردازیم. در اینکه راجع به این مسئله اختلاف زیادی شده، شکی نیست که اشکال برگشتش به این نکته است، یعنی چون مسئله علم و حقیقت علم در نظر بزرگان و در نظر حکما دارای تعاریف مختلفی هست، از این نقطه نظر اشکالاتی که در وجود ذهنی مترتب میشه واسطه اختلاف در تعاریف میتونه مطرح باشه. بعضی ها علم رو صرف ارتباط بین عالم و بین معلوم دانستند، یعنی تعلقی که ذهن پیدا میکند به خارج و توجهی که پیدا میکند به خارج، اون توجه عبارت هست از علم، یعنی ارتباط از علم از مقوله اضافه در اینجا قرار میگیره، یعنی به واسطه ارتباط بین ذهن و بین خارج یک عرضی به نام اضافه در اینجا محقق میشه که اون عرض قائم به نفس است و اون عبارت هست از همون ما به ازاء خارج. خب این یک تعریفی برای علم، اما اینی که خود علم واقعا ماهیتش چیست و آیا به صرف اضافه این مسئله انجام میگیرد یا در غیر از مورد اضافه هم تحقق پیدا میکنه، در اینجا مطلب را به سکوت گذراندن. اشکالی که بر اینها وارد میشه این است که در ابتدای مسئله ممکن است که نفس تعلق به خارج پیدا بکنه، ولی بعد از مضی اون حادثه و اون تعلق ما باز میبینیم که اون عرض به عبارت شما هنوز متکیه به نفس و متکیه به ذهنه. چطور ممکن است که اضافه با از دست دادن یکی از دو طرف اضافه هنوز برقرار باشه؟ پس بنابراین انسان با توجه به این که هیچ گونه فرقی بین دو نحوه از این بروز عرض بر موضوع نمی‌بیند، چه در وقتی که نفس تعلق به خارج داره یا در وقتی که چشمش رو می‌بنده یا اینکه اون حادثه و اون پدیده منتفی میشه، هیچ گونه تفاوتی انسان در وجود خودش نسبت به عروض این عرض مشاهده نمی‌کنه، بنابراین نمی‌توانیم این عرض را از مقوله اضافه بدانیم، چون اضافه قائم به دو طرفین اضافه خودشه. با از دست دادن یکی از دو طرف طبعاً اون عرض هم منتفی خواهد شد. این یکی از اقوال مربوط به قول دوم مربوط به این است که اون علم را از مقوله خود اون ماهیت خارجی دانستند، یعنی علم عبارت است از همون ماهیت خارجی که اون ماهیت خارجی در ذهن تحقق پیدا می کند بدون حذف شیعی از اون ماهیت. دلیل بر این مسئله عبارت است از عینیت بین ماهیت مندرجه در ذهن و متکیه به ذهن و بین اون ماهیتی که در اعیان خارجی موجود است. اگر این قول را قبول نکنید، ناچار باید قائل به دوئیت و غیریت بین محاکی و محاکات باشیم، که به واسطه فرار از این تالی فاسد قبول عینیت ماهیت خارجیه و ذهنیه را اینها پذیرفتن. البته اشکالی که در اینجا بر اینها وارد میشه این است که اون ماهیت باید در ضمن وجود باشه، اون ماهیت خودش موضوع برای عروض اعراض است، در حالتی که این ماهیتی که در ذهن تحقق پیدا می کند متکی به نفس است و عارض بر نفس می شود. بنابراین چطور ممکن است ماهیت واحده در عین جوهریت خودش با حفظ دو اصل جنسیت و فصلیت این تبدیل به عرض باشه و قائم به موضوع باشه که نفس؟ این اشکال هم از این نقطه نظر بر اینها وارد. مطلب دیگری که باز در باره علم آمدند و صحبت کردند فرمودند که البته همه اینها همون علم حصولی است، هنوز به علم حضوری ما نرسیدیم. اینها می‌فرمایند که برای فرار از این اشکالات قول به شبه و نظیر را برای علم اینها قائل شدند که آنچه که در ذهن می آید ماهیت خارجیه نیست بلکه شبهی از آن ماهیت است. اینان بدون توجه به اینکه حقیقت علم را تحریف کرده باشند صرفاً به آثار و عوارض او و ذاتیات او پرداختند، یعنی عبارت ذاتی او را یعنی به ذاتی او نه به همون عوارض او ذاتی را در نظر نگرفتند، فقط آمدن در اینجا اون عروض این شبه را بر نفس عبارت از تصور و علم دانستن بدون اینکه توجه کنند که بالاخره این شبه خودش از چه مقوله‌ای هست. این هم به اصطلاح یک دسته دیگه کلام مرحوم سعد المتعلقی حکایت از این مبنا دارد که البته خب ما دیگه اون مسائل دیگه مانند مبنای مرحوم سید صدرالدین و همینطور مبنای مرحوم محقق دوانی را چون دیگه صحبت شده بود دیگه عرض نکردیم، فعلا به مبنای مرحوم سعد المتعلقی مرحوم آخون میپردازیم تا اینکه از این مبنا ما بتوانیم به حقیقت علم و به ماهیت علم برسیم و کیفیت سنخیت رو با نفس و تعریف وجودی و هویتی علم را ما در اینجا بتونیم به دست بیاریم. مرحوم آخوند در اینجا قائل بر این هستند که در آخرین بحث از مطالبشون در تحقیق و در توجیه و تقریب کلام مرحوم سید به این نکته رسیدن که ماهیت علم عبارت است از همون ماهیت خارجی، همون ماهیتی که در خارج وجود دارد، منتها در ظرف ذهن همون ماهیت تبدیل به کیف نفسانی می شود. معنای تبدیل نه اون تبدیلی است که یک عرض به عرض دیگر تبدیل بشود که خب در اینجا به اصطلاح توالی فاسدی در اینجا مترتب بشه یا اینکه جوهر تبدیل به عرض بشه، بلکه دو نحوه نظر، نظر استقلالی و نظر عالی نسبت به این علم در اینجا شده. اما از نقطه نظر استقلالی خود حقیقت علم عبارت است بر مبنای مرحوم آخوند عبارت است از همون ماهیت خارج، به این معنا که اون چه که در خارج لباس وجود عینی پوشیده همون به همون کیفیت در ذهن تحقق پیدا کرده است. یعنی اگر در خارج رنگ سیاهی وجود دارد که حالا تعبیر از سیاهی باز این خودش یک برای خودش باب خاصی داره، آیا واقعا سیاهی و سفیدی در خارج وجود داره یا اینها زائیده ذهن و زائیده نفس است؟ هرچه باشد اون اختلافی که در الوان ما مشاهده می کنیم در خارج، اون اختلاف یک منشأ خارجی و یک منشأ ماوراء ذهنی دارد. حالا اسم او رو سفیدی بگذاریم، سیاهی بگذاریم، انعکاس نور بگذاریم، کیفیت اخذ نور و دفع مازاد بگذاریم، هر چه می‌خوایم بگذاریم، این اختلافی که الان در الوان خارجی مشاهده می‌کنیم بالاخره یک منشأ خارجی دارد. الان شما این فرش رو ملاحظه کنیم، ببینید چه رنگ‌ها و الوان متفاوتی در این فرش وجود داره. خب اگر قرار بر این باشه که لون فقط اعتبار ذهنی و زاییده ذهن باشه، چرا به جای اینکه این رنگ در اینجا مشاهده بشه رنگ دیگری به جای او قرار نمیگیره؟ پس این به خاطر ذهن نیست، بلکه به خاطر یک فعل و انفعال خارجی است، خارج از ذهن. ذهن به واسطه اون فعل و انفعال خارجی به این قرمز میگوید، به این سیاه میگوید، به این سفید میگوید، به این سبز میگوید، درست شد؟ این واسه اونه. هر چه میخواد باشه، این به اصطلاح ذهن همون شیء خارج را، همون چیزی که در خارج هست، همون را در خودش و در نفس خودش محقق میکنه. اگر در اینجا سیاهی در این قسمت از فرش وجود دارد، ذهن هم در همون قسمت از فرش معتقده به سیاهی و سواده. اگر در آن قسمت از فرش احمرار وجود دارد، ذهن هم در آن قسمت از فرش معتقد و قائل به احمرار است. جای این دو را نمیاد جای این دو را عوض کنه، یا اینکه شیء ثالثی در جای این دو قرار بده. این حکایت از این میکند که آن چرا که ذهن ادراک میکند عبارت است از همان شیئی که در خارج است، با این تفاوت که آن شیئی که در خارج است نحوه وجودش با آن چرا که در ذهن است تفاوت دارد، اما آن ماهیتش و اونی که به عبارت دیگر موجب امتیاز بین این شیء خارجی از شیء دیگر شده است، اون ما به امتیاز و منشأ به عینه در ذهن وجود دارد. قطعا بین اون حجر بر دیوار و بین این فرش و سجاد تفاوت وجود داره. همینی که شما میگید تفاوت وجود دارد، یعنی در ذهن شما این تفاوت تحقق پیدا کرده و الا نمی گفتید. در حالتی که اون وقتی که ما اون سنگ را، اون سنگ مرمر را الان ما لمس می کنیم، اختلاف ماهیت او را و وجود او را به تبع ماهیت با اون سجاد و فرشی که ما لمس می کنیم کاملا این مسئله را ادراک میکنیم. این حکایت از این میکنند که همان اختلاف در اونجا در ذهن ما هم موجود است. لذا اولا ما این اختلاف را درک کردیم، دوما از این اختلاف خبر دادیم، یعنی در یک قضیه آمدیم گفتیم بین حجر و بین سجاد تفاوت وجود دارد، و این حکایت از این مسئله میکنه که اون ماهیت خارجی با صرف نظر از وجود عیناً در ذهن وجود دارد. پس بنابراین آیا ما می توانیم به آنچه که در ذهن نقش پیدا کرده است اسمی غیر از آنچه که اسمی گذاریم برای اون چه امر خارجی قرار بدیم؟ یعنی فرش در ذهن میاد، ما اسمش را قنم بگذاریم، قنم در ذهن میاریم اسمش را سماع بگذاریم، شجر در ذهن داریم اسمش را حجر بگذاریم، این امکان نداره. چرا؟ همین که شجر را شما در ذهن میاری یعنی حجر را نیاوردی، همین که سما را در ذهن میاری به معنی این است که عرض را نیاوردی، این یعنی خودش با خودشه، ذاتیاتشه، لا یختلف و لا یتخلف است. پس بنابراین اون حقیقت خارجی اختلافش با اون حقیقت ذهنی فقط در سنخه وجوده، نه در سنخه ماهیت. در ماهیت تفاوت نداره، حتی یک سر سوزن هم تفاوت نداره. یعنی البته عرض کردم این بستگی به کیفیت ادراک ماست، هرچه ادراک قوی‌تر باشه به خصوصیات ماهیت بیشتر میتواند اطلاع پیدا بکنه. مانند این که فرض بکنید که حالا یک شخصی یک کاغذی را در دست بگیره، شما این صفحه کاغذ را سفید مشاهده کنید، حالا اگر یه شخصی چشمش قوی تر باشه، اطلاعاتش بیشتر باشه، پشت این کاغذ که نوشته شده از این پشت صفحه سفید هم میتواند بخواند، اما یه کسی نمیتواند بخواند. یعنی وقتی که شما یه صفحه کاغذ رو در جلو میگیرید، سمت سفیدش پیش شماست، اون سمتی که نوشته شده پشت به شماست، درست شد؟ ولی در حالا یه وقتی این رو جلوی بچه قرار میدی، فقط یه کاغذ سفید در ذهن میاد. یه وقتی پیش یه بزرگتر قرار میدی، نوشته های منقوش پشت این کاغذ در نظر میاد. یه وقتی پیش یه آدم وارد قرار میدی، مفهوم نوشته هام در نظر میاد، درست شد؟ این بسته به نحوه ادراکیست که اون شخص مدرک با اون خارج برقرار میکنه. اما این نیستش که فرض کنی که بچه این کاغذ را سفید ببینه، اما همین که یه مقداری بزرگتر میشه کاغذ را قرمز ببینه. نه، اونی را که سفید میبینه اینم هم را سفید میبینه. اگر پشتش را مخطوط میبیند اونم مخطوط میبینه. بله، حالا اون به هر مرتبه از مراتب که مدرک برسد، به همان مرتبه اون کیفیت را ادراک میکنه. این حکایت از این مسئله میکنه که اون ماهیتی را که در خارج هست، همان ماهیت در ذهن بدون کم و بدون زیاد. اختلاف فقط در چیز؟ اختلاف در دو سنخه وجود ذهنی و وجود خارجی است. یعنی چی؟ یعنی از آنجایی که ذهن یک موجود مجرد است و در قالب نمی گنجد و وزن بر نمی دارد و دارای ابعاد نیست و عوارض عارض بر ماده بر او عارض نمی شود، در اینجا امکان ندارد که بتواند خود را با سنخ موجود مادی خارجی کند. از اون طرف موجود مادی خارجی از اونجایی که ماده است و خصوصیات عالم ماده را دارد، نمیتواند از نقطه نظر وجود خود را با اون وجود مجرد ذهنی و نفسی منطبق کنه و مطابق کنه، درست شد؟ آن سنخیت دارد با وجود مادی، نفس سنخیت دارد با وجود مجرد و وجود ملکوتی، درست شد؟ وجود روحانی. فقط سنخیت در سنخیت بین نفس و بین وجود خارجی در کجاست؟ در ماهیت است. یعنی در ماهیت بین نفس و بین خارج سنخیته، اما وجود نه. وجود مادی است، این هم وجود چیه؟ وجود مجرده. بین ماده و بین مجرد نمیتواند سنخیت فعلا نمیتواند سنخیتی قرار بگیره. لذا اون نفس اون وجود خارجی، نفس اون وجود نمیتواند حلول کند در نفس ما که اون نفس مجرد است. این حلول در نفس موجب میشود که توالی فواس فاسدی است که به واسطه عدم سنخیت بین دو نحوه وجود برای انسان پیدا میشه. این میشه نظر استقلالی نسبت به علم. پس بنابراین خود حقیقت علم، یعنی اون چه که در نفس تحقق پیدا کرده، اون عبارت است از همان ماهیت خارجی، منتها بدون وجودش اومده، وجود کنار گذاشته خودش آمده. خودش هم پس چی باید باشه؟ باید با نفس سنخیت داشته باشه. این رو فعلا به نحو اشاره گفتیم، حالا تا بعد روش مرور کنیم. این مسئله مربوط میشه به وجود چی؟ وجود استقلالی. حالا آمدیم سراغ مسئله دیگر. از اونجایی که این ماهیت آمده در نفس قرار گرفته، به دیوار که نقش نبسته، آمده در نفس بنده و سرکار. این ماهیت که آمده در اینجا، احساسی برای ما پیدا میشه بعد از این ورود این ماهیت و انتقاش این صورت بر نفس، یا احساسی بر ما پیدا نمیشه؟ همینطوری مثل گوسفند نگاه میکنیم؟ نه، پیدا میشه وقتی که یک چیزی آمد، وقتی که یک نقش آمد در ذهن انسان، در او احساس پیدا میشه. خدا نکنه کار ما به یه جا برسه که هر چه صورت در ذهن میاد برای ما احساس پیدا نشه. امام حسین در روز عاشورا همینطور، هر چه برای این مردم میگفت اونا عین گوسفند نگاه میکرد، همینطور نگاه میکرد. ای بابا یه فوش بدی، داره میگه که من پسر پیغمبرم، داره میگه من چیکار کردم، داره میگه من خلاف کردم، داره میگه این حکومت ظلمه، داره میگه یزید فلانه، همتون نگاهش میکنم. انگار نه انگار اینا خیلی قائل بودن بر این قول به اشباح، این از میشود که لشکریان کوفه اصلا وجود را ظاهرن به اون معنای علم را به معنای خود محاکی از اون محاکات نمیدونستن، فقط صرف یک رابطه میدونستن. اینا قائل به اشباح بودن، لابد قائل به نحو تعلق بودن، و الا امام حسین داره امام حرف میزنه. چرا نباید این صورت در ذهن اونها نقش ببنده؟ چرا نباید این صورت در نفس اونها تقرر و ثبوت پیدا کنه؟ چرا نباید این نفس از این صحبت هایی که زده میشه انفعال پیدا کنه؟ چرا همطوری بوز نگاه میکنه؟ همینطوری یه ساعت میاد صحبت میکنه برای مردم، فبمت استهلون دمی، میگن یا بیعت کن هیچ. ای بابا یه ساعت با براتون حرف زدم، من کیم؟ با پدرم کیه؟ مادرم کیه؟ جدم کیه؟ چیکار کردم؟ شما چیکار کردید؟ این یزید سگباز میمون بازه به من میگید بیاد باش بیعت بکنم؟ عقلتون کجا رفته؟ اینا هم تو نگاه میکنم بیا بیعت تو، ما این حرفا سرمون نمیشه. یعنی چی؟ این قول به اشباح دیگه، اونا قول به اشباح بود. همین، این نفس دیگه تأثیر پیدا نمیکنه، دیگه این نفس این قضیه درش ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اینه، یعنی انسان به یه مرتبه میرسه دیگه صور خارجی و دیگه تصورات خارجی، خدا هم بگه دیگه فایده ای نداره. خیلی عجیبه ها، واقعا خدا نیاره اون روزو، واقعا نیاره اون روزو. یه روز من یه وقت بود با یک شخص نشسته بودیم جایی، همون اوایل انقلاب بود، نشسته بودیم جایی در هم مسجد قائم. اون میگفتش که چطور ممکنه انسان خورشید را ببینه و انکار کنه؟ گفتم برو خدا نیاره به روزت، اگر بیاره میبینی و انکار میکنی، خدا نیاره. اتفاقا از این قضیه گذشت، بند خدا مبتلا شد به حالات و صفات و قضایای همین آقا. مانند روز روشن مطلب را من برای او روشن کردم، قبول نکرد. مثل روز روشن، یعنی نه مثل حتی شبی که چراغ داره ها، مثل روز مسئله را روشن کردم و قبول نکرد. گفتم ها، یادت میاد اون روز وقتی که قضیه شد با من نشسته بودی اونجا راجع فلان کس حرف میزدی که چطور میشه کسی خورشید را ببینه و قبول نکنه؟ و این واقعا باید به خدا پناه برد. اینجا اونجاییست که پشت آدم میلرزه و استخونهای انسان خرد میشه که یه روزی بیاد انسان به واسطه انکار، مقام انکار و مقام عناد و مقام غرض، کم کم به قول عربا شویه به یک نقطه ای میرسه که دیگر پرده بر روی دلش میندازه. اگر امام زمان ظهور کنه قبول نمیکنه ظهورش رو. داریم وقتی حضرت ظهور میکنن علما قبول نمیکنن ظهور حضرت، دیگه در روایت نداریم. بسیاری از افرادی که مخالف با ظهور حضرت هستن همین علما هستن. چرا؟ چرا؟ به خاطر این که نفس بسته شده، بسته شده، روزنه ها همه مسدود شده. حضرت از چه روزنه ای اون نور ولایتش رو بفرسته در دل و اون دل رو باز کنه؟ روزنه ای باقی نمونده، اون نور میخوره به قلب رد میشه. دیدین تیاره های درست کردن، وقتی موج بهشون میخوره، رادار بهشون میخوره، نمیگیره، رد میشه. یعنی از نظر انحنا یه جوریه، سر میخوره میره، هیچ نشون نمیده که داره میاد. اینم حضرت هی موج میفرسته، این قلبه چیه؟ گرد رد میکنه رد میکنه میره. روزنه چیه؟ روزنه بسته است. لذا در مقام انکار برمیاد، نه این معلوم نیست اون مهدی باشه، این هزار تا مهدی داریم، شاید یکی دیگه باشه، اون ادله چیز دیگه دلالت میکنن، زمان زمان دیگه است، این شاید مدعی باشه. شروع میکنه مردم رو فریب دادن بر علیه امام زمانی که خودش تو دعای ندبه میگه یا ابن حسن عجه، بر علیه همون امام زمان قیام میکنه. چیه؟ نحوه کشفیه. یعنی تمام اینها همه حرف بوده، باطنش بسته شده، باطنش حق و قبول نکرده. خدا میگه، اما اگه خدا بگه بیا این کار بکن، میگه برو پی کاره. میگه پیغمبر، میگه امام صادق، میگه مگه امام صادق یکی دوتا روایت داره؟ شما برید اصول کافی رو باز کنید ببین امام صادق توی اصول کافی چه کرده. یه روایت رو بذارید جناب، زندگیتون پاشیده میشه از هم. یه روایت، یه روایت امام صادق رو درست بفهمید، درست روش مطالعه بکنید، درست ها. یعنی اگر اونجوری بفهمی که اگر امام صادق آمد بگیم بله این حرف شماست، شما اینو گفتیم، دروغ نگیم، دیگه پیش قاضی دیگه ملم نزنیم. اونجوری اگر بگیم مثلا کل زندگی همین این برمی بر میشه، تمام افکار انسان دیگه بر میگرده، تمام اعتبارات همه کنار میره. ما مسخره کردیم امام صادق و بازی گرفتیم با امام صادق، بریم بازی میکنیم. کجا ما امام صادق قبول نداریم؟ ما امام صادق چی؟ امام صادق برای گذران خودمون میخواد، زندگیمون میخواد، نه چی؟ درست؟ این نظر، نظر چیه؟ نظر استقلالی. حالا نظر عالی این است که نفس بیاد نسبت به این صورت ذهنی، این نسبت به او احساس داشته باشه، احساس در وجود او پیدا بشه. این احساس، این احساس که قابل انکار نیست از چه مقوله ایست؟ این احساس که همه این رو احساس میکنیم، متوجه میشیم، این از چه مقوله ایست؟ از مقوله جوهره؟ خب اون اول حالا یا از مقوله جوهر بود، یا از مقوله عرض بود، یا از مقوله جوهر و عرض بود، اون نفس، اون متصور نفسمون، نه متصور، نفس اون متصور، اون نفسش یا جوهر است یا عرض است یا آمیخته است از جوهر و عرض. اما این احساس، این احساس دیگه چیز نیست. این احساس دیگه در چه مقوله ایه؟ این احساس یک حالتی است که انسان این حالت را در وجود خودش درک میکنه. انسان وقتی که آب بخوره چه حالتی برای او پیدا میشه؟ حالت به اصطلاح سیراب شدن در وجود خودش احساس میکنه. اگر غذا بخوره حالت شبع در وجود خودش احساس میکنه. غضبی برای او پیدا بشه حالت غضب در وجود خودش احساس میکنه. شهوتی پیدا بشه اون حالت را در وجود خودش احساس میکنه. رأفت و رحمت و عطوفتی برای او پیدا بشه این حالت رو احساس میکنه. این حالت از چه مقوله ایست؟ آیا این از مقوله کیفه؟ یعنی از مقوله عرضه؟ عرضی در اینجا عارض شده؟ خب این عرض از کجا آمده؟ این عرض باید از یک جای بیاد عارض بشه دیگه؟ از یک جای عرض بیاد. الان این موضوع خودش چیست؟ دارای به خصوصیتی است، دارای سواده. برای اینکه این سواد تبدیل بشه به بیاض احتیاج به عامل خارجی هست که اون عامل خارجی این رنگ سواد را بزداید، به جای او رنگ بیاض را روی این قرار بده. خارجی عبارت بود از ارتباط بین نفس و بین اون امر خارجی، اون عامل خارجی. درست شد؟ بسیار. اون صورت آمد در ذهن به عنوان ماهیت یا به عنوان عرض، حالا ماهیت یا جوهر، یا به عنوان مقصودن ماهیت ام از عرض و جوهره، در ذهن تقرر پیدا کرد. بحث ما راجع به اون نیست، بحث ما راجع به این احساسی است که ما میکنیم. ما میدانیم، ما میدانیم این مطلب را، ما میدانیم این شعر را، ما میدانیم این کلام را، این قصه را، این آیه را، این مفهوم را، این صورت را. این ما میدانیم صرف نظر از این که چه میدانیم، این ما میدانیم که یک حالت نفسانی است، این از چه مقوله است؟ خب بنابر مبنای مرحوم آخوند و عده دیگر، این از مقوله کیفه. یعنی عرض در اینجا آمده قائم به موضوع شده، موضوع موضوع نفسه. پس الان این عرض به واسطه اون صورت جوهری آمده قائم شده. بسیار خوب، پس عرض آمده نفس را تحت تأثیر قرار داده، به عنوان یک موضوع آمده عارض شده دیگه، چون کیف همینه دیگه. کیف عبارت است از عرضی که عارض بر موضوع بشه. ما که نمیتونیم تغییر بدیم تعریف کیف را، ما که نمیتونیم تغییر بدیم تعیین عرض را، نمیتونیم تغییر بدیم. چه بنابر کلام بعضی ها که قاعده بر حلول و عروض هستن، یا بنابر مبنای مرحوم آخوند که قائم بر صدور و اصدار و اظهار هستند، بر هر مبنایی که باشه، بالاخره قائل به عرض باید معتقد به توالی و توابع او هم باشه. عرض اون چیزی است که عارض بشود بر یه موضوعی. حالا جناب آخوند و دیگران، اینی که شما میگید اون چه که در ذهن آمده است که عبارت است از اون صورت خارجی، عبارت از کیفه، اون باید عارض بر این نفس باشه. از کجا آمده عارض بر نفس شده؟ صحبت در اینه. اگر شما میگید از خود نفس به وجود آمده، اگر شما میگید از خارج آمده و حلول کرده آمده عارض بر این شده، از خارج آمده، پس بنابراین این مسائلی که در اینجا پیش میاد که نفس خود او خلاق است و خلق می کند و نمی شود یک امر مادی از خارج بیاد و عارضه بر نفس بشه، قطعا آنچه که در مغز و در دماغ نقش می بندد اون امر مادی است. اون عبارت است از تغییر سلسله اعصاب به واسطه لمس، تغییر سلسله اعصاب به واسطه اعصاب بر چشایی و ذوق، به واسطه تغییر سلسله اعصاب تحرکات در سمع، و همینطور به واسطه ورود و تغییر و تبدلات سلسله اعصاب و سلولهای در شبکیه در مورد بینایی و در مورد ابصار. هرچه هست این عوامل، عوامل مادی است، اینها عوامل مجرد نیست. مثل نور میمونه، نور یکی از عوامل، عوامل مادی است ولی مجرد نیست. درست شد؟ در حالتی که ما ماورای ماده که همون صورت مجرد است، اون صورت رو احساس میکنیم. روی این جهت نمیتواند یه امر مادی بیاد عارض بر نفس بشه. اون چیزی که عارض بر، بله این امر مادی وسیله و آلت برای عروض اون امر مجرد بر نفس میشه، در این حرفی نداریم. اگر شما چشمتون را ببندید دیگه صورت خارجی را نمیبینید، اگر گوشتون را بگیرید دیگر صدایی نمیشنوید، اگر دهان باز نکنید قوه چشایی شما عاطل میمونه، در این بحثی نیست. ولی آن صورت مجردی که بر نفس نقش میبندد، او از کجا آمد؟ غیر از اینکه خود نفس خلق کرده، بر وزان اون ماهیت خارج نفس خلق میکند. پس بنابراین تا اینجا با مرحوم آخون ما موافقیم که بله، این صورت مجرد اصدار نفس است. نفس در مقام اصدار این صورت را تصدیر میکند، صادر میکنه، به خارج صادر میکنه. این حالتی را که نفس در خود به وجود میآورد، این حالت، حالت اصدار، اسمش کیف نفسانی. درست شد؟ کیف نفسانی چطور ممکنه صدور نفس باشه؟ کیف که نفسانی که باید از خارج بیاد عارض بشه. شما در معنای کیف و در تعریف کیف مگر نمیگویید عرضیست که قائم به چی باشه؟ قائم به نفس باشه. حالا اگر نفس که خودش مجرده آمده درست کرده، نفس که نمیتونه عرض درست کنه؟ مگر شما نمیگید که نفس خلق میکند؟ مگر ممکن است که مجرد، جوهر مجرد، عرض خلق کند؟ میشه هم چیزی؟ و آیا اون خلقی که می کند مگر او کیفه؟ مگر از قبیل کیفه؟ یا نه؟ مسئله چیز دیگه است. پس بنابراین ببینید، نقطه‌ای که داریم ما بهش می رسیم اینجاست، در این که نفس این صورت را خلق می کند، در این بحثی نداریم. اون صورت مطابق با اون ماهیت خارجی است، در این هم حرفی نداریم. حالا صحبت در اینه، این نفس میاد بر وزان خارج خلق میکند. بین علت و بین معلول باید سنخیت ماهوی وجود داشته باشه. نفس ما مجرد است نه عرض. خلقی که میکند اون خلق باید مجرد باشه و جوهر باشه نه عرض. پس بنابراین چطور نفس که در مقام علیت اصدار معلول از خود میکند، این معلول او عرض است در حالتی که خود این نفس جوهره؟ چطور ممکنه همچین چیزی باشه؟ به اشکال رسیدیم؟ حالا پس بنابراین نکته ای که در اینجا هست اینه، نفس در این که وجود مجرد و جوهر است، در این بحثی نداریم. خب این ادلهش ذکر شده و در کتب چی ذکر شده؟ مرحوم آخوندم در جلد ششم اسفار در بحث نفسیان میگن، ابن سینا هم در بحث نفس آمده ادله جوهر آورده در اونجا مطرح کرده. در این بحثی نداریم و ضرورت هم نداره که نسبت به این بپردازیم. بنابراین وقتی که نفس مجرده و جوهره، وجودی را هم که از خود اصدار میکند، اون وجود باید جوهر باشه و از باب سنخیت بین علت و معلول باید از سنخ نفس باشه، از سنخ وجود نفس باشه. اینجا ما به این مسئله میرسیم که نفس اون خلقی را که می کند و اون معلولی را که نفس به وجود می آورد باید از سنخه وجود باشه. سنخه وجود یعنی چی؟ یعنی همون وجودی که خودش داره، همون وجودی که خودش داره باید از اون سنخه باشه. تا اینجا که رسیدیم، از اینجا باز یک مفرق طرق در اینجا پیش میاد. مرحوم آخوند در بعضی از، در اینجا نه، در بعضی از موارد بعد در بحث نفس و در علم به اصطلاح عنایی و در علم حضوری، در اونجا یک مطلب بالاتری رو میان نقل میکنن که بعضی از فلاسفه معاصرین هم در اینجا و حکما قائل به این مطلب شدن، و آن اینی که اصلا به طور کلی علم از تحت مقوله خارجه. علم داخل در تحت مقوله وجود است و وجود هم که مقوله نیست. یعنی علم چطور این که راجع به حرکت معتقدند بر این که حرکت داخل در تحت مقوله نیست، بلکه داخل در تحت حقیقت وجود است و سنخه وجود، راجع به علم هم معتقدند بر این که علم از سنخ وجود است و به طور کلی از سنخ مقوله و مقولات تسع نیست. بنابراین اون صورت ذهنی که نه میشه به او گفت که جوهر و عرض جوهر است و نمیشه به او گفت عرض است و نمیشه گفتش که انقلاب است و نمیشه گفت کیف نفسانی است، چون تمام اینها داخل در تحت مقوله است. چرا؟ به جهت اینکه یک حقیقتی است که اولا جوهر نیست. این حقیقت به خاطر اینکه جوهر یک آثار خاصه به خودشو داره. عرض نیست چون از خارج نیامده و منطبق بر ذهن بشه. پس بنابراین اصدار نفس است و وقتی که اصدار نفس شد، لذا دیگه در اینجا این نفس آمده است بر وزان یک حقیقتی را خلق کرده است که آن حقیقت داخل در تحت مقوله‌ای نمی گنجد. حرکت رو شما در نظر بگیرید، همین مسئله در مورد حرکت هم است. شما در حرکت چه واقعیتی در خارج به وجود میاد؟ حرکت، اگر اون حرکت را شما عباره ها حرکت کمی ما قرار بدیم، یعنی از یک نقطه به نقطه دیگر، جسمی را تصور کنیم که از یک نقطه بدء پیدا میکنه و ختم به نقطه دیگر پیدا میکنه، چه مسئله در اینجا به وجود میاد؟ خود جسم فی حد نفسه وجود داره و اون جسم حرکت نیست. قدم هایی که برمیدارد، این قدم او هر کدام عبارت است از وضعه. پس بنابراین در این حرکت وضعه، یعنی الان قدم او به این کیفیت بود، بعد یه دفعه قدم او میشه اینطور، یکی میره جلو، بعد از یک دو ثانیه قدمی که در پشته میاد در کنار این قرار میگیره، بعد این میره جلو. همینطور این وضع در حال تغییر و تبدله، این وضع درست شد. پس بنابراین این وضع که تغییر پیدا می کند ما اسمشو می زنیم حرکت. به دنبال این مسئله طی مسافت میشه از یک نقطه به نقطه دیگر، چون جسم همونه دیگه، جسم تغییر نکرده، جسم همینه، منتها تغییر در خود بافت جسم پیدا میشه، در خود اعضاء جسم این تغییر پیدا میشه. به واسطه تغییر در اعضاء این جسم از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل میشه. این در باب حرکت. حالا این حرکت در کجای این قضیه چه موقعیتی داره؟ میگن حرکت عبارت از نفس الوجود و داخل در سطح مقوله نیست، چون نه عرض، به خاطر اینکه عرض چیست؟ عرض اون که قائمه به این باشه. اگر وضع که این وضعی که داشته، در حالتی که ما در خود وضع تغییر میبینیم، اون تغییر در وضع، وضع عبارت از همون استقامت، پا در کنار پا قرار داشته باشه، دست در کنار دست قرار داشته باشه و این شخص مستقیم ایستاده باشه، میشه وضع. درست شد؟ حالا وضع او به این شکل میشه، یعنی یه پا جلو، حالا میشه وضع او. حالا قبل از اینکه این پا بیاد جلو، آیا این موقعیت دوم با موقعیت اول یکسانه؟ اگر یکسانه پس چرا الان وضع تغییر کرده؟ اگر یکسان نیست چه چیزی پیدا شده؟ اونی که پیدا شده چیست؟ فکرش کردید؟ اون میشه وجود، یعنی وجودی که شکل نداره، وجودی که رنگ نداره، وجودی که راجع به این مسئله فکر کنید، چون در مسئله فردا شب این قضیه به درد ما میخوره. این مطلب مبنای مرحوم علامه و بعضی از محققین است در این که حرکت وجود است و بر همین اساس مرحوم آخوند علم را از مقوله وجود دانسته.